بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحث در رابطه با نگاه به جمال فرهنگ اهل البیت به خصوص جمال حضرت سید الشهدا علیه السلام بود برای رهایی از پوچی های فعالیت های دینی و فرهنگی. اون جلسه عنایت فرمودین که چرا تاریخ جز جز ضرباتی که به حضرت سید الشهدا زده شده رو ثبت کرده و تأکید داره که گفته بشه. خب خودتون عنایت فرمودین که یکی یا چند تا این ضربه ها بالاخره یه انسانو از پا در میاره. راز این که این همه ضربه به اون شکل خاصی که دانه دانش رو تاریخ ذکر کرده، نه تنها حضرت سید الشهدا رو از پا به این معنا در نیورد، مکدرم نکرد حضرت را. شما میبینین که بعد در قتلگاه حضرت به شادی و نشاط دارن مسئله رو طی میکنن. خب بعضیا بنده خدا و فکر کردن مسئله غیر ممکن است. راست میگن، اگر در همون ساحت یک انسان طبیعی و عادی چنین حادثه ای رخ بده تا اینجاها نمیاد، ولی همه حرف اینه که از یه ساحت و افق دیگه این مسئله باید نگاه بشه. اهل البیت صلوات الله علیه مجمعین میخوان ما را به یه جای دیگه نگاهمون رو بندازند، یه چیزهای دیگه در صحنه شخصیت و رسم و فرهنگ این عزیزان است. اصلا معلومه که در یه ساحت عادی نمیشه این چیزها تا این حد واقع بشه. مقصد ما اینه که چشممون رو که خداوند به اهل البیت میندازه که اینها را در اون ساحت نگاه کنید، خب بیایم از این طریقه یک وادی رو درش وارد بشیم. من واقعا مدعی نیستم و عکس سخت احساس ناتوانی میکنم که بشه مسئله را روشن کنیم، اما تلاش میکنیم انشاءالله به ادله‌ای که عرض خواهد شد این مسئله بلکه افقش پیدا بشه که این اصلا چه فکر و فرهنگیست و اصرار قرآن و پیامبر که بابا این را درست ببینید، این را ازش ساده نگذرید. متن نگاه کنید در صفحه 228 پاراگراف دوم را با هم میخونیم. امام معصوم در هر زمانی چهره خاصی دارد و در همه زمانها عامل احیای انسانیت انسان هاست، چون متذکر اسلام واقعی است و اسلام وسیله احیای انسانیت انسان هاست. سخته که رو همین چند سطر خیلی بمونیم، ولی خب شما این مسئله رو باید جواب بدین به خودتون. اگر اسلام عامل احیای انسانیت انسان هاست، کو اون اسلام؟ یا باید بگم یه ادعای دروغ نعوذ بالله، یا باید بگم یه اسلامیست با یک شخصیت خاص و باید پیداش کرد. اگر این مسیر گم شود، کدوم مسیر؟ همون مسیری که انسان را با حقیقت مرتبط میکنه، فرهنگی که فرهنگش لایمسهو الا المطهرونه، فرهنگی که با حقیقت قرآن که حقیقت الحقایق است مرتبط میکنه انسانها را، نه مطلع کنه. میگه اگه این گم بشه، در هیچ زمانی نمیتوانیم از زندگی خود بهره لازم را ببریم. خب حرف داره دیگه، یعنی اینجاست که به اسلام میگن یه پارادوکس پیش میاد. یا باید بگیم که ادعاست حقیقت نداره، یا باید بپرسیم چطوری باید این راه رو بریم که واقعا نه تنها عمرمون خلاص نشد، اون شکوفایی که شدیداً در یه همچی مثلا دعایی مثل ابو حمزه، خب چطور میشه یه انسان این همه شکوفا بشه؟ خودتون فکر کنید یه خورده. اولا اگه خدایی نکرده این دعا ابو حمزه رو نمیخوانید که بخوانید، اگه میخوانید و معناش رو ازش غافلید که غافلید، و اگه میفهمین و این معناش رو هم میابین، چطوری میشه یک انسان این همه شکوفا بشه؟ خب این کدوم راهست که هم تو سرشو بالا کنه راوی؟ خب ابو حمزه است دیگه، راویش دیگه، یکی از یاران امام سجاد و امام باقر و امام صادق. حالا امام صادق من شک دارم، یعنی این مرد الهی با اون سعی که برای خودش ایجاد کرده، میدونین که اینا یه آدم های عجیبی هند و خیلی باید شاگردای اینا را آدم اگه پیدا کنه نصف راه رو رفته است، که حضرت همینطور در یک شعف الهی همینطور پشت دارم، نه یاد داشتی، نه نمیدونم از یه جایی، نه قبلا همچی چیزایی بوده است، اینجوری که نبوده است، که اینا هر کدوم از این دعا انکشاف خاص اون امام است. و بعضی موقع عجیب است که یه امام دیگه از چشمه انکشاف اون امام می نوشد. انکشافی چطوری؟ مثلا فلان عارف از فتوحات مثلا مکیه محی الدین می نوشد، متذکر میشه. حالا شما حساب کنید همینطور بدون هیچ یادداشتی، بدون هیچ سابقه ای، میبینی اینجوری اوجی در انس و تماس و ارتباط برقرار میشه. این چیزی نیست که همطور ساده بگذری. میگه که میگه اگه این فرهنگم بشه، در هیچ زمانی نمیتوانیم از زندگی خود بهره لازم را ببریم. برای همینم هم باید عنایت داشته باشین، این دعاها در یه فرهنگ خاصی گفته شده است و تو اون فضا باید رفت و گم شده را پیدا کرد. و خودتون دیگه میدونین اولین چیزی که گیردون میاد این معجزه بودن این مسئله. معجزه یعنی چه؟ یعنی انسان به حیرت میرسد که این راه راهیست فوق‌العاده عجیب. حد اقلش نفی خود است. همه عرفا عاشق اینن که به جایی برسن که هیچ بشن، هیچ در مقابل خدا، این حد اقلیه که چون فناییست که بقا دارد. شما فعلا الان از دست خودتون راحت بشید. کاری که امیرالمومنین با حمام کردن در خطبه متقین، دیدین کار نفی خود حمام کارش را به سعقب و مرد دیگه، یعنی در مقابل اون چی کار کردن امیرالمومنین که طرف نتونست ادامه ی حیات بده در این دنیا، اصلا به کل رفت. این جمله را ول نکنید. در هیچ زمانی نمیتوانیم از زندگی خود بهره لازم را ببریم. آیه مورد بحث که میدونین هنوز تو سوره واقعی ما آیه سوره واقعی انه لقرآن کریم میگوید متحرونی هستند که فقط آنها میتوانند با قرآن تماس بگیرند. یک کلمه اینا را هم ساده نگیرین، فقط که از خودمون در نیاوردیم. گاهی من از اون ور دلواپسم که حرف تکراری بشه، ممل بشه، از اون ور دلوابزم که یوم بکنیم داریم اینجا قلوب میکنیم. آقا لا یمسهو الا المطهرون، یعنی فقط. پس هر کس خواست به کمک قرآن نجات یابد به آنها رجوع کند، زیرا گفت این قرآن یک حقیقت غیبی دارد که مطهرون فرهنگ ارتباط با آن را میشناسند. به ما اینو گفت قرآن. پس متحرون راهند، نه یک معلم مطلع صرف. آنها یک مقام نوری هند، مأمور شده اند صحنه ای از ایمان واقعی را به نمایش بگذارند تا شرایط تماس با ایشان فراهم بشه. یه نمونش کربلاست. خب این جمله حضرت ها بلدین دیگه. ببینیم حضرت فرمان انا قتیل العبره لا یذکرونی مؤمنا الا استعبر. خدا کند یه روزی فرا برسد که این جمله حضرت معنی بشه، هنوز زمانش نرسیده است. بابش رو باز میکنم که ببینید چی میخوام بگم. تمام بحثایی که از روز تالا کردیم ما میخوایم. فرمودن آقا من کشته اشکم، محال است. لا یذکرون الا، یعنی محال است که مؤمنی بتونه یذکرون یعنی هوشیار باشید پیدا کنه نسبت به حرکت من و عشق نریزه. این راز عشق چیه که اینا باب شوا کردن؟ حالا یه خورده نگاه کنید، حالا تو پاورقی هم میخونم تا فقط در همین حدا که معلوم بشه چرا اینا فرهنگ عشق را وارد زندگی کردن تا اون راه گم شده پیدا بشه. شما اصل قضیه را میدونید که اساس عشق اینه که انسان یک تعلق قلبی، خوب عنایت بفرمان به این مسئله، یک تعلق قلبی وقتی انسان به یک مطلوب و محبوبی پیدا کرد، این یک، و بعد جانش طلبش رو کرد، عشق شروع میشه. برای دو تا قاعده، برای دو نکته. یکی برای اینی که میطلبد، میخواد این مطلوب قلبی را، ثانیاً اینی که برسد. عشق قدم به سوی مطلوبم هست. حضرت سیدالشهدا یه همچی قاعده ای را مطرح کردن. اول مطلب درست یه خود بیشتر عنایت بفرمایید. ببینید حتی این بچه کوچیکا مثلا بغل مادرش است، شما یه آب نبات چوبی نشونش بدی از دور گریه میکنه. قضیه ساده است، تمام دلش هیچ وقت شماره ی آب نبات چوب جلودون بزنید که گریه نمی کنید، بلکه مطلوب قلبی شما نیست. اما برای یه بچه این مطلوب قلبیشه، شایدن میخواد. بچه هم که اومن با قلبشون زندگی میکن، فکر و حساب کن اینجوری نمی کنن، صفاشون هم به همینه. خب آنی گریه میکنه، لب برمیچینه، میخواد. خب این همین قاعده است در هر عشقی، که انسان یه مطلوب قلبی رو باش روبرو میشه، میخوا. حالا ببینید عظمت کربلا اینه که اوجه کمال روحانی انسان را حسین نشونه بشر میده. خب انسانی که تمام کمال خودش را در منظر حسین میبینه، خب میخواد، عشق شروع میشه. من یاد داشت دیگه کردم باز همینه که امام حسین کاری کردن که انسان اوج جنبه قدسی خود را ببیند و طلب کند. در واقع قصه کربلا قصه قرب انسان است. میگه انسان جایگاه قرب تو اینه، ببین ببین عشق حقیقی. این که امام فرمود غیر این عشقی است که بعضیا ظلم میکنن به کربلا، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، فرمود ما میکشیم حسین را که میایم نمیگذاریم حسین چهره خودش رو نشون بده. کربلا قصه قرب انسان است. به قول این حضرت عمان سامانی رحمت الله علیه، میگه آقا یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقیز پشت پرده ها. میگه که قصه کربلا قصه جان شماست که ساقی عهد الست با شما روبرو شده است، خودش به شما نوشانده است. الستو بربکم، یادتان باده و یادتان باد آن اشارت های ساقی پیز پی. میگه ساقی عهد الست در منزل قرب قرب خودش را به شما نوشانده است. حالا قصه کربلا قصه یاداوری اون انسی است که مطلوب همه است و جان همه است. خب بنابراین نگاه کنید، اول ببینید که این تو مسئله کربلا یک فرهنگ رسیدن به مطلوب اصلی یعنی اوج قرب انسانی رو ببینیم. عشقش هم معنی میشه. من هنوز میخوام این جمله حضرت رو معنی کنم که میفرمان انا قتیل العبرات، من کش، این کشته عشقم، یعنی یه مقصدی را جلو انسان گذاشتم، مقصد قرب با عشق از دو جنبه که هم مطلوب رو درست میبیند هم به محبوب و مطلوب برسه. پاورقی را با هم بخون میخوان. قبل از پاورقی من همین روایت را ادامه میدم. یعنی ترجمه شه که دارید بعدش میدید. یعنی مأموریت دارم که صحنه ای را بنمایانم که در تماس با آن مقام و توجه به اوج بلند انسانیت از طریق حسین علیه السلام عشق ها جاری شود و از طرف دیگر عشق موجب تماس با آن مطلوب و مقام می گردد. حالا رو این دوتا یه خود بمونیم. من پاورق را با هم می خونیم. عشق که در شیعه هست با ناراحتی های عاطفی و احساساتی فرق اساسی دارد. عشق برای حسین علیه السلام عامل رابطه انسان است با مقاصد قدسی و لذا نه تنها شادی و نشاط را در شیعیان نمی گیرد، بلکه شادی و نشاط در زندگی شیعیان موج می زند. این بسیار راز عجیب، عشق و عشق، عشق و نشاط. آخه این کجا اینجور میشه که آدم هرچی میره جلو میبینه که هم عشقش فراوانتر میشه همم که انسش بیشتر میشه. خب برای همین هم حتی خودتون دیدین میگون که این جلسه خوب بود به اعتبار اینکه عشقمون در آورد. این چه قاعده ایست که خوبی به عشق است؟ خب اینا پیدا باید بکنیم. جای دیگه که نمیشه این آدم تا نفهمد که یه راهیست برای نظر به محبوب و قدمهاییست برای انس با محبوب که نمیفهمد این عشق رازش کجاست. میخونیم متن. ولی نباید آن را با لذت گرایی همسان دانست. عجیبه، نمیشه با غم عاطفی این اشکا یکی گرفت بگم خب نه شادی میاره، بعد بگم خب شادی میاره مثل عیاشیه، عیاشی هم نیست. ولی نباید آن را با لذت گرای همسان دانست، زیرا تفاوت زیادی است بین آن شادی که با پرهیزکاری همراه است و روح معنوی دارد با آنچه امروز در غرب هست که در آن لذت گرای مقصد و مقصود شده معبود شده است. در شیعه شور زندگی با یادآوری غم قربت نسبت به عالم قدس همراه است. حسین قدسی ترین جنبه انسانی رو میذاره جلو آدم. شما الان میرسیم روایت شاه، شما عجیب اونجا احساس یگانگی میکنید، بر همین هم میخواید فدای حسین بشین تا خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو پیدا کنید. کربلا قصه فدائیانی است که خود گم شده شون را در فدا شدن در حضرت ابا عبدالله پیدا میکنن. که من خواهش میکنم نگذارید این کربلا در حجاب برد، این زندگی بسیار بزرگی را جلوی انسان میگذاره. من نمیرسم روی اینا بمونم، ولی خودتون دارید دیگه، میفرماد که یادآوری غم قربت نسبت به عالم قدس همراه است با فرهنگ مرگاگاهی، راه خود را از قهقهه های اهل غفلت جدا کرده است. ببینید رو همه اینا باید بمونید، یه مرگاگاهی است. مرگ انتخاب میکنی که عیاشی نکنی، خب حالا مرگ انتخاب میکنی که غم زده بشی، اینم نمیشه. نه همچی چیزی نیست، شوقی عجیبی. عرض کردم راوی میگه حضرت سید و شو حضرت امام سجاد هم میگن هر دو، حالا به دو روایت البته، که نشاط حضرت میفرمان در اکثر، یعنی بیشتر اصحاب حضرت سید و شهدا هرچه به غروب عاشورا نزدیک میشد نشاط بیشتر میشد، نشاط بیشتر میشد، شعف بیشتر میشد. خب و سعی دارد خود را در جمله دقت کنید در فرح حضور با حق حفظ کند. یعنی این معنی کربلاس و سبیل بودن سید و شهدا. و عشق بر حسین نوعی طلب آن فرح است. طلب چی؟ فرح حضور. فرح حضور قرب میاره، که غم قربت در این دنیا را میش ببرما ببر. و آنهایی که غم قربت در این دنیا را میشناسند میفهمند حزن مقدس چه حلاوتی دارد و مواظبند گرفتار لذت گرایی و خوشگذرانی اهل دنیا نشوند تا از ارتباط با حقایق وجودی عالم محروم نگردن. معلوم است دیگه. حالا پس من اون روایت صفحه 229 را اما بالا صفحه را میخونم، بلدید ان للحسین محبت مکنونتون فی قلوب المؤمنین. به چه چند شکل یه جا میفرماد حرارتون مکنونتون، یه جا پیغمبر خدا میفرماد محبت مکنون. همه اینا هست. این چه محبت مکنون است؟ می‌فرماد در قلب هر مؤمنی یه محبت مکنون از حسین هست، همه عاشق حسین هست. چرا؟ چون قصه جنبه متعالی خود هر انسانی است، متذکر اون جنبه قدسی خود هر انسان است. این هر باز این روایت وسط صفحه از امام صادق، که امام صادق می‌فرماد خدا اگر که صلاحیتی در انسانی دید این را مفتخرش می کند به چی؟ به حب الحسین. من اراد الله به الخیر، اگه خدا اراده کرد به یک کسی خیر بدید، غزف فی قلبهی حب الحسین. این هم تو زود نگذرید، برین رو فرهنگش نگاه کنید، در قلب این حب حسین میندازه. یعنی راه متعالی حضوریش رو نشونش میده. خوب به همین جمله دقت کنید، جنبه متعالی خودش رو که در حضور حق میتونه قرار بده نشونش میده. برای همین هم خواهیدون میدونیم که این یه مقام است و هر کسی هم در این مقام راه نمیدن. برای همین هم شما میبینید بعضیا سعی میکنن به کل کربلا را نفی کنند. فقط که متوکل نیست که میخواد قبر حضرت سید الشهدا را نفی کنه، خیلی ریزه کاری داره. تو کربلا مبارزه با بوچی ها بابش مختصرم باز شده است، حقش اصلا ادا نشده است. یعنی هر یه دی میبینن وای این شدن رو حسین داره میخوان نشون بده و هرگز نمیخوان به اون نوع شدن برسن، چون تمام این نوع بودنشون رو باید نفی کنن، نفی حسین میکنن، نفی حسین. یه دی نه اینجوری نفی نمیکنن، میان جایگزین میکنن با یه شعرها و حرکاتی، حجاب میبرن، در حجاب میبرن کربلا را. کربلا قصه لایمسهو الا المطهرون است. این یه نمونه شره. حالا دارین دیگه چرا به شما میگن شب قدر؟ حالا شب قدر اون شب 23 که بیشتر مسلمه شب قدر زیارت حسین داره، چون اصلا نمیشه که بدون راه حسین. اینا را ائمه انجام دادند و یاد ما دادند، خودشون انجام دادند. اینکه راوی می نویسد بعدم میگه شما انجام بدین، به اعتبار اینکه اسوه ما هستن. متن و هم میخونیم در این صفحه 229 اون پاراگراف آخر میگه انشاءالله فرهنگ انس با حقیقت اهل البیت با مقدماتی که در این چند جلسه عرض شد تا حدی شروع شود. سعی بفرمایید موضوع را دنبال کنین. ببینین یه نوع مجاهده است. حالا عرض خواهم کرد بیشتر انشاءالله. یعنی این که آدم بتونه از هر لایه‌ای آزاد بشه تا اون حقیقت اهل البیت را عین انس با حق ببینه، این مجاهده است. این باید هی مواظب باشه که انشاءالله روشن میشه منظورم از مجاهده چیه. تا معنی این که گفته می شود اهل البیت راه ارتباط با ارتباط خلق با خالقشان هستند روشن شود و بفهمیم چگونه می شود از طریق کسانی که در هیچ مکتبی درس نخوندن. اگه درس خونده بودن نمی شود. با درس راه عوض میشه. نمیگم بعد از سال، بحث در این است که این راه حتما باید قلبی باشه. روشن شود کسانی که در هیچ مکتبی درس نخوندن. برای همین هم حالا میرین کربلا، میدین که یه دروغی، ببخشید نجف که میرین یه دروغی اونجا هست که مثلا اون خانه امیرالمومنین که هست، میگن اینجا مکتب خانه اهل البیت. نه خودشون آدمای عادی، خب با مکتب یه جایی میرسیدن، برای یه جور علکی ازشو گوشتن مکتب، که اینا مکتب رفتن که مکتب خانه بخواد، وقتا تو خونه شو اصلا اینجا رو میشه گفت مکتب خانه. اینا ذهنیت های آدم هاست که ساختند و یه دیم دن انگار از جنس خودش از این حرف قبول کرد. خب به ناز که از جنس شما نباشن اهل البیت به این معنا که راهی باشن که شما را به اوج ملکوتی برسونن، نه در زندگی ناسوتی ما را ادامه بدن. کسانی که در هیچ مکتبی درس نخواندند و مشغول علوم مفهومی نگشتند با حقایق عالم وجود مرتبط گشت و به آنها علم حضور پیدا کرد. میگه باید این درست روشن بشه، همان علمی که خداوند دربارش میفرماد چی؟ و اتقوا الله و یعلمکم الله. خب این راه را باید فکر کنیم. میفرماد آقا متقی بشی تا خدا عالمتون کنه. پس یه فرهنگ هست که رابطش اتقلا یعنی همون طهارت، یعنی پاک شدن از اخلاق خبیثه و عقاید فاسده. میگه لازمه این که خدا علم بده. حالا جمله بعدش نگاه کنین، تقوا پیشه کنین و خدا شما را تعلیم دهد. میگه چی؟ آن علمی که خداوند به بنده اش ارزانی میفرماید نوریست. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، معنیش همینه، نوریست برای ارتباط با وجود حقایق تا نور خود حقایق در در قلب انسان متجلی بشه. همه حرف این است که باید بتونیم ما در فرهنگ اهل البیت ساحت و سنخی پیدا بکنیم که با خود حقیقت مرتبط بشیم. این سطر رو نگاه کنید، باید بتوان بین وجود و ماهیت فرق گذاشت. دیگه اینجا عذر میخوام شرح نمیدم، دیگه باید تا حالا با ما اومده باشیم. تا مفاهیم وجود رو، مفاهیم وجود را، مفهوم خدا را، مفهوم ملائکه را تا مفاهیم وجود را به جای خود وجود ننگریم. باید به اینجا برسیم، یعنی باید آروم آروم برسیم به اینجا که معانی حقیقت را جای حقیقت نگیریم. خود کربلا حقیقت هست، دلیلش هم در جای دیگه عرض شده است. حقیقت هست که وقتی حضرت سید الشهدا را به دنیا میارند، حتما میدونید یه داستانش مفصله، اینجاش حضرت پیامبر پشت در واستادن، اصرار که بچه ما بیارید. این قصه شد ساده نگیرید، هیچ کس نمیتونه با نوش این کارو بکنه، مگه میشه؟ ایرا که ادا اسما میگه که عرض کردم یا رسول الله اجازه بدین که پاکش کنم. حضرت عصبانی شدن که چیا پاک کنی؟ بچه ما به من بده، مگه اینا خانواده هم که طهارتشون رو شما میشه بهشون بدید؟ و میگه خب دادم. حضرت از سر پاشو تا نوک فرق سرشون هی بوسیدن، گریه کردن و گفتن که داستان کربلا شروع شد. و بعد دادن امیرالمومنین که بزا حضرت اینجوری باشون برخورد کنن. عرضم اینجاست که ببینین هنوز حسین نه کربلایی ظاهر شده از نه چیزی. این عشقا چیه؟ چون ذات هست، ذات رو میخوام بفهمید. کربلا یه حقیقت هست که قبل از وقوع تاریخیش و زمانیش میشه باش مرتبط شد. در خبر داریم که هیچ پیامبری نیست که کربلا رو زیارت نکرده. حالا یه آدم ساده ناشی پیدا بشه بگه ما تاریخایی داریم که نه حضرت مثلا ابراهیم صلوات الله علیه کی به اینجا رسیدن، از بابل که اومدن در مکه خب برگشتن. بابا تو نمفهمی، ذات رو دل ذات بین مرتبط میشه. اینا را میخوام از یه جهت بگم که این سطر را روش بمونید. در صفحه 319 کتاب ما میتونیم دو تا کار بکنیم. بیارید این صفحه 319 را تحت عنوان پرواز با دل دو تا کار میکنیم. همین بحثای مقدار به لطف الهی روشن می کنیم، به لطف الهی که باید از مفهوم بگذریم با حقیقت روبرو بشیم. هم انشاءالله دوستان آماده بشن زحماتی که این مدت کشیده این در رابطه با این بحث فعالیت های فرهنگی رو در شب قدر بتونید انشاءالله پیدا کنید. این در رابطه با شب قدر است و سخن حضرت استاد آیت الله جوادی آملی. و ببینین علما چطوری راه رو طی می‌کنند و به ما هم راه نشون میدن. من جملات ایشون را پس می‌خونم که انشاءالله حساس بشید. میشد شب قدر تمام این وعده ها که دادند رو حداقل باش آشنا بشید. جملات ایشون این است: شب قدر یعنی شبی که خیرون من الف شهر است. از همین جا باید نگفت راس هزار ماه است، بالاتر از هزار ماهه، یعنی شب جمع است، شب کثیر نیست. ببینید هزار ماه این میز، ببینید این میز کثیره دیگه، این سرش این سر نیست. اما روح شما میگون من از بچگی ما تا حالا یادمه، یعنی پیش شما میگه خودم همون که مثلا 20 سال پیشم همه حالام همینه. ببینید اصلا جنستون دوتاست. اگه شما تو این دنیای میز و زمان باشید هیچ وقت جمع ندارید، چطوری میشه هزار ماه را جمع کرد؟ هزار ماه وقتی جمع میشه و بیشتر جمع میشه که ما ساحتمون عوض بشه، اصلا بیام در عالم دیگه. شب قدر شبی است که میشد اومد در عالم دیگه. اگه کسی تونسته باشد به لطف الهی از زمان آزاد بشه، خب گذشته و آینده نداره دیگه، پیشش حقیقت پیششه. خود شما هم که حقیقتتون از زمان آزاد است، مجرد نفس ناطقه که مجرد از زمانه، پس شما مجرد. شرایط جلوه مجرد در شب قدر فوق‌العاده فراهم است، فوق‌العاده. گفتن باید شب قدر داد درک کرد. ببینید شما خدا را درک میکنید به لطف الهی، نمیفهمید که آقا خدا فهمیدن که کار نداره، شیطان هم خدا را میفهمه. خب شیطان هم میگه خدا خالق است. خدا را اولیای الهی درک میکنن، جانشون رؤیت میکنه خدا را، به مشاهدت القلوب، قلبها رؤیت میکنه. شب قدر یک حقیقت آسمانیست، میشه درکش کرد. شرطش چیه؟ آزاد شدن از زمان گذشته و آینده. از زمان که آزاد شد، نه اصلا دنیا، ملا صدرا خدا رحمتش کنه گفت دنیا عین الحرکه است، عین الحرکه زمان میذار. اگه کسی از زمان آزاد شد از دنیا آزاد میشه. و وقت بعد خود خدا که قشنگ گفته است دیگه، ما چی بهتر از حرفای خدا؟ میگه آقا جنس شب قدر جنس نزول ملائکه است، یعنی در وادی ملائکه وارد میشید یک، بعد ملائکه جلوه میکنه دو، سه، نمیدونم بگم سه یا بگم همش، بعد میگه که ملائکه که چیزی نیست، روح جلوه میکنه. تنزل الملائکه و روح، روح میدونید یعنی چه؟ یعنی مقام جامعیت همه اسماء الهیه. چون گفت که چی؟ در سوره نحل فرمود ینزل الملائکه به روح، یعنی خدا وقتی میخواد ملائکه را نازل کنه به چی نازل میکنه؟ به نور روح. حالا این ملائکه حی قیوم سمینا همه جلوه های اسماء الهی در ملائکه، تمام اینا در روح جمع. انشاءالله خدا به حقیقت خودش کمک کنه با این دعای عجیب عجیبه جوشن کبیر بتونید روح رو نازل کنید. ببینید در جوشن کبیر همه اسماء الهی جلوه کرده است. خیلی عجیب است این مود، یعنی یک قلبی این رو گفته است که قصه جوشن کبیر نیست، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. این جوشن کبیر یعنی روح بر قلب مبارک معصوم جلوه کرده است به هزار چهره یه اسماییه، و این قلب مبارک معجزوار این هزار اسما رو فل مجلس گفته است. اگه شما انشاءالله بتونین مانوس بشین با این هزار چهره انوار الهیه، در واقع تنزل الملائکته که چیزی نیست، روح هم انشاءالله برادون محقق میشه. وقت چی میشه؟ قصهش مفصله، میخونیم با هم. میگه خیران من الف شهر، از هزار ماه بهتر از ولی، و ما ادرا کما لیلت القدر، چه میتوانی درک کنی از شب قدر. خود جمله حضرت آقا رو ببینید، اگر فهمیدن آن مشکل است، پیدا کردن آن مشکل تر است. درک ها ببینید، خدا میدونه اگه کسی تونست شب قدر رو درک کنه، همه حقیقت همیشه پیشش است، فقط به شدت و ضعف. یعنی همیشه حضرت امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، قدری بود و آیه میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ذات عالم رو میشناخت. این قرن قرن نابودی ابرقدرت هست، چون قدر داشتن، یعنی قدری رو درک کرده بودند و هر سالی تجدید و تقویت میشد. این بود که این ناموس عالم رو داشتن. اینا شاگردای مکتب شب قدرن که صاحب اصلی شب قدر حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علیه و علیه. من بیشتر فقط به این نیت دارم متن میخونم که جنس ارتباط با شب قدر و درک شب قدر پیدا بشه. وقت دیگه خودشون میفرمان اگر فهمیدن آن مشکل است، کسی که زمان زده است نمیتونه بفهمد یعنی چه شب قدر خیرون من الف شهره. وقت اون کسی که اینو فهمید یواش یواش میتونه درک کنه انشاءالله. منتها اگر کسی با مفهوم اونس گرفت، ببینید چقدر حرف عجیبه، اینا رو کجا دارن میزنن؟ اینا رو توی حرم حضرت معصومه برای مردم. این علما چاره‌ای ندارن، حرف حق همینه. اینا حرفا تخصصی تو کلاس و درس نیستا، این سخنرانی آغاز در شب قدر در حرم حضرت معصومه. دو سال ایشون فرمودن، هر دو سال همین بحثا کردن. که آقا باید از مفهوم بگذرید و تا در مفهومین ثواب میبرین. شب قدر نماز میخونین، هزار برابر نماز بهتون میدم، چه میدونم صدقه میدین، هزار برابر پادون حساب میکنن. اما شب قدر کردن یه جنس دیگه است. جمله را میخونم: منتها اگر کسی با مفهوم انس گرفت، درک این معانی برای اون مشکل است. عقل نمیتواند بفهمد یک شبه میشود ره صد سال رفت. ببینین، چون شما وقتی با مفهوم رو برود، مفهوم آخرش کسرت داره، مفهوم خدا، مفهوم ملائکه، مفهوم نمیدونم خوبی، مثل مفهوم آتشه، مفهوم آتش غیر مفهوم آبه. اما حقیقت چی؟ حقیقت قصهش اینا نیست، حقیقت جلوه است، نور است، همه چیز در حقیقت هست. به قول ملا صدرا، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. خیلی حرف بزرگی میگه، اون بسیط الحقیقه، اون حقیقت غیبی کل اشیاء است. به قول استادای عزیز میگه، منه ده نگاه کن، منه تو هم وقتی به خودت نگاه میکنی میگویم من که میگویم، من که میشنوم، من که میفهمم، من که حس دارم، من که میبینم، همه اینا یه حق، یه چیز از همه چیز است. وقتی آدم وارد اون عالم شد اینجوریه دیگه، همه چیز یک حقیقت هست، یک حقیقت همه چیز است. خب میگه عقل تا حد این دیگه قلب میخواد، عقل نمیتواند بفهمد یک شبه میشود ره صد سال رفت. عقل با مفهوم و برهان و استدلال کار دارد، از عمیق ترین برهان تا سطحی ترین دلیل همه را عقل میتواند درک کند. اما پرکشیدن، دیدن، همین جا که نشسته است بهش را ببیند، همین جا که نشسته است جهنم را ببیند، ناله جهنمی ها را بشنود، اینها نه کار دست و پا و چشم و گوش است، نه کار عقل. قضیه شه که ولد اینجا، قضیه زید ابن حارث است تو اصول کافی نقل میکنن حضرت باقر که پیامبر صبح بلند شدن، یکی از اصحاب دیدن که خیلی لاغر و ضعیف، گفتن کیفه است بهد یا زید، دستانش مفصله، گفت یا رسول الله من در یقینه. گفت آخه مرد حسابی، حرفا خیلی بزرگه، شاهدش چی؟ گفت یا رسول الله میبینم علنه جهنم، میبینم بهشت، نمیبینم اصحاب، میبینم عرش، میبینم کنه. البته یعنی در مقام رؤیت قلبی است، نه تحقق در اون عالم، اون مال معصومه. اینجا دارن آقا اشاره میکنن، میگن این یه جنسی دیگه است و شاهدم برای غیر معصومم این راه باز است. جمله رو ادامه میدم: هی این کار در دو... این جمله رو نگاه کنید، این کار در درون انسان‌ها تعبیه شده است. تو کتاب فعلیت یافتن باورها نصف کتاب همین یه جمع تیک است، نصف کتاب همین یه کلمه است، که انسان بفهمد که خودش اونچنان است درونش که با تمام عوالم، حتی بهشت و جهنم و قیامت همین حالا مرتبط است. میگه بابا این پیش خودتونه، حجاب را باید عقب بزنید، نه اینکه برید کجا میخواید برید، هستید. این کار در درون انسانها تبیه شده است. هیچ کس با دانایی به جایی نرسید تا علی ابن ابی طالب در باره آنها بفرمایند: فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها متنعمون، یا منعمون. میفرمان آقا یه عده‌ای هستن که اینها با قیامت و بهش مثل اینه که دارن میبینن، کمن قد رآها، دارن میبینن، همین حالا دارن میبینن و دارن استفاده میکنن از بهش. انشاءالله به لطف الهی در شب قدر شما شروع کنین، بعد یه جامعه، بر همین هم عجیبه، یعنی اگه درست شروع کنید میبینین که انگار هیچی نشد به ظاهر، اما مثل نور بیرنگه. ببینید نوری سبز آدم میبینه، ملک رزاق به قلبتون جلوه کنه، میان بیرون میگن نه من دیگه دل واپس رزقم نیستم، خیلی هم خوشحالی، کار خوب میکنی، خوشحالی، ولی کم چیز گیر آورد، یه کاسه عقدری بردید. اما یه وقت میبینید عجیب، انگار عالم براتون یه معنا دیگه میده، این مثل نور بیرنگه. درسته ظاهرا پیدا نیست نور بیرنگ، اما قد شب قد شب انسان کامل است، نور جامعه میدن به آدم، شب الله هست، شب جلوه الله هست، به نور روح، روح نه ملائکه، ملائکتو و روح. بله، هر کس به این مقام رسید از دارایی که خواجه عبدالله انصاری میگوید رسید. اصلا این جمله‌ای که ما زیاد تو این کتاب تکرار میکردیم مال جناب خواجه است، که دانایی نه دارایی، نه از دانایی. یعنی با مفهوم نمیشود بهش را دید، با دل میشود بهش را دید. در دیار دل این معارف فراوان است و لیلت القدری برای آن است که انسان این دلی را که خوابیده است بیدار کند. بیداریش هم دوباره عرض میکنم، آزاد شدن من الامانیه و تسویف، جمله امیرالمومنین است. باید از دو تا چیز انسان آزاد بشه، در واقع یکی هم حساب میشه، امانی و تسویف. تسویف با سین یعنی صاف صاف کردن، یعنی بعد و بعد و بعد. حضرت میفرمان باید از دو تا چیز، یکی امانی، آرزوها. خیلی حیف است آدم در محضر خدا آرزوی دیگه داشته باشد. محبوب همینجاست، همینجاست. یعنی شما انشاءالله در شب قدر به دنبال انس با خدا باشید. عرض کردم ماه رمضان با انس با خدا شروع میشه، در شب قدر به انتها میرسد و به حمدالله بعد از 20 و چند روز آدم از تنش فاصله گرفتن. این یک. از اون ور حضرت رب العالمین زمینه را فراهم کردن. دو، به شدت آمادگی فراوان است و شرایط برای ای دل به سوی یار میتونی گذر کنی. میگه چرا پس گذر نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ یعنی دوباره دقت کنید ببینید شما خودتون اطمینان داشته باشید به وعده پیامبر خدا. یعنی شما ماه رمضان خودتون حس کردید دیگه قشنگ شرایط فراهم تر است. خب معلومه خدا، از خدا شروع شد، شرایط فراهم شد برای امس. حالا همون خدایی که ماه رمضان رو فراهم کرد، شرایطی رو دوباره از اون شروع شد به نام شب قدر. یعنی اطمینان پیدا کنین. همین دعای عزیزه، حالا نمیدونم هر دعایی که معنوسید، همه دعا با نورانی، حالا من اصرار کنم بر جوشن کبیر به معنای نیست که مطلق کنم، شما همین جوشن کبیر رو با این انسی که محقق میشه شما یه شب دیگه بخونید ببینید نمیشه. پس اطمینان کنین که از اون ور شروع شده است، یعنی از طرف خدا شروع شده است. خب شما هم زرنگی کنین بگیرید، بگیرید ادرک لیلت القدر. پس شروع کنیم از اون ور، هم خودتون جسمتون بسیار آماده است به جهت اینکه به اصطلاح 20 روز حدوداً گذشته است دیگه، مثل یاسین که قلب قرآن است، از به اصطلاح جنبه سومی قرآن یاسین شروع میشه. جنبه سومی شما در ماه رمضان هم قدر شروع میشه، این باید رابطه ای داشته باشد با اینکه قلبی میاد به صحنه و کاری میکنه. این بندها را از دست و پای خود برداری. دوباره من حرفم همینه، بند زمان، آرزو، تسویف، صافه صافه. یعنی اینکه شما صافه صافه، یعنی اینکه شما آزاد بشین. بعدی نمونده است در شب قدر، بعدی نمونده است. همه حقیقت همینجاست. اگه خواستید که با نور واقعی آزاد از زمان به نام حقیقت شب، شب قدر رابطه پیدا کنید، شما باید با نور آزاد از بعد و بد برید. حال خودتون، شما در حالید حقیقتا در ذات تجرد خودتون، در شب قدر حالیست آزاد از زمان، از هزار ماه هم بالاتر است. یعنی اصلا آزاد از زمانه، جمع حقیقت اونجاست. وقتی میگه از هزار ماه بالاتره، یعنی مقامش جمعیه. وقتی جمعی شد یعنی از زمان آزاده. وقتی از زمان آزاد شد، شما هم از زمان آزادین، رابطه برقرار میشه. از جمله را میخونم، این بندها را از دست و پای دل بردار، این مرغ باغ ملکوت را اگر آزاد کند و این بندها را بردارد،
یک شب ره صد ساله را طی کند. ما با بار گناه و بار خیال و وهم پرش نداریم، باید شستشو کنیم. آنچه به عنوان توبه، به عنوان نیایش در این شبها مطرح است، خوب دقت کنید توبه را چطوری معنا میکنن. اصلا ذکر توبه در این دیگه، یعنی از شب 19 هم از تغفر الله الذی که میگون، ذکر توبه یعنی باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. این نفس پلید که کاردش تا استخوان ما رسید، چطوری کاردش به استخوان ما رسید؟ نمیذارد ما زندگی کنیم، ما را گرفتار آرزو کرده است، گرفتار آرزو کرده، گرفتار امروز و فردا کرده است. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. مثل قبر که آدم آزاد میشد از زندگی بیرونی، ملائکه را میبینه. این حداقل کارست در شب قبر. حضرت آقا میفرمان که باید شستشو کنیم، آنچه به عنوان توبه، به عنوان نیایش در این شب مطرح است، برای شستشو و رفترو و گردگیری است. من اینجا یه خورده حرف دارم. این شستشو و گردگیری را انشاءالله به زبان این بزرگان عنایت بفرمان. یعنی خوب دقت کنید، یعنی ساحتمون را از نظر به کسرات به نظر به وحدانیتی که ملائکه در اون ساحت جاری و جلوه‌گرن تغییر بدیم. کاری بسیار آسونی است میدونم، فقط چون داریم سرمایه شبا. ببین آقا، شما فقط این شستشو و توبه، یعنی این که آقا ما از عالم کسرت و عالم آرزو میایم به عالم وحدت و عالم ملائکه، ملائکه و حالا دیگه همه مراتب تجرد. شستشو یعنی این که ما آزاد بشیم از این کسرت و زمان و رجوع. میگه شما توبه رجوع نیست، انا لله و انا الیه راجعون. اصل ما کجا بوده است؟ اون ولی بوده دیگه، ما کبریایی بودیم دیگه، عالم کبریا جا ما بوده است دیگه. توبه یعنی برگردیم به اون عالم. وقت چرا میگم آسونه؟ برای اینکه جنس شما اینه، جنس شما اینه. کافیست شما یه همچی ارادهی بکنید، میبینین که روبرویید با مسئله عالم قدس و معنا. بله، می‌فرماد که برای شستشو و رفترو و گردگیریست. منتها شستشوی ملکوتی، منظورم همین بوده، ملکوتی یعنی چه؟ یعنی برگردید به اون جنبه ملکوت خودتون، نه اینکه خاک‌ها رو از اینجا پاک کنیم و در جای دیگر قرار بدهیم. شستشو باید که، اما با کیمیاگری و محو و اثبات. محو و اثبات رو تو همین پاراگراف بعدی این آیه را من میگم نگاه کنید، اما یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا بهش میگن محو و اثبات. خود خدا گفته اینا کجا گذاشته؟ خدا برای کجا گذاشته که برای شب قدر اینا نگذاشته؟ بله، یه وقت میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، میگه خوبی بکن بدی‌ها رو میبریم. این مال همین کاراست که میکنی، ان شاءالله نماز که میخونید اینا مطمئن باشین اینجوریه. ان الحسنات یعنی شما نماز که بخوندین بخونید، اون بدیاتون میره. اما یه وقت میگه نه، تمام بدیا رو تبدیل به خوبی میکنی. یه چیز عجیبه این مسئله. آیه که دروغ نیست که، اینا کجا گوشه از خدا؟ یه اگه میرستم عرض کنم معجزه بودن شب قدر اینجا معلوم میشه دا. یعنی شما بعضی های دین خیلی تو بسا بعضی کارا زبلن. میگه همون زبلی که در مسیر غلط بود رو تبدیلش میکنیم به همون زبلی در مسیر درست. حالا یه مثال سادش، کاری که مرحوم چمران رحمت الله علیه کرد. دیدیم که بچهای همین چاله میدونیا رو برداشت رفت اونجور تبدیلشون کرد به بهترین نیروهای جنگ. این فرق میکنه، این کیمیاگری است. مرحوم چمران کیمیاگره، نمید بچه مسجدی ها رو بردارید بره دست اونام درد نکنید که بچه مسجدی ها رو بردن جنگ و جبهه را نورانی کردن. اما اینکه آدم بچه هایی ببرد با اون خصوصیات تبدیلشون کند به اون اوج نورانیت و شهادت، این یبدل الله سیئات حسنات. خب شب قدر همچی کاری میکنه، اصلا دلواپس نباشین، امیدوار باشین. شب کیمیاگری است، یعنی سنگو تبدیل میکنه به طلا، سنگ وجود ما را تبدیل میکنه به طلا. یه فقط قاعده داره که آزاد بشیم از تصویف و امانی. خب خدا انشالله به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر تمام توفیقاتی را که به لطف خودش به اولیاش مرحمت می کند در اون شب از ما دریغ مدارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.